درود به دندگان عزیز، سوالات تاجیکستان و جهان را از رادیو زودی پای میگیریم. امروز 17 دکبر است و توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه. تصمیم نهایی شده است. از تاجران سلطان کبیر خواستند بازار را خالی کرده با کوشانیان روند. سوداگران ناچار ماندند. دادگاه عالی تاجیکستان با محاکمه گمانبران در قتل علیرضا خدایاروف، یک جوان ساکن نوی رشت پرداخت.
این کار قانونی در دوره قانون یگان بی‌گناه محکم نکنند.
و در روز جهانی مهاجرت از آن میگویم که چگونه مهاجران در ولایت ختلان با پول خود دهه بنیاد میکنند.
خونه و در نداشتیم، رفتیم خیلی کوبیون از چگیری خود خونه و در کردیم.
خدمات مرزبانی قرغیزستان میگوید که روز 16 دکبر در مرز تاجیکستان با قرغیزستان تیرپرانی رخ داده است. با اطلاع این نهاد، حادثه در منطقه کوچوبوی نویه بودکند به معلوم آمده است. خدمات مرزبانی قرغیزستان خبر میدهد که شهروندان کشور با کارهای ساختمانی مشغول بودند و مرزبانان تاجیکستان طلب قطع ساختمان را کردند. نظری رسمی خدمات مرزبانی تاجیکستان به این ادعا تا هنوز اعلان نشده است. همکارم میرزانبی خالق‌زاد حادثه را پیگیری داشت و همین حالا در استودیو درباره من است. درود بر شما. خوب بگویید که جانب قرغیزستان میگوید میان مرزبانان تاجیکستان با شهروندان قرغیزستان بحث لفظی برخواسته است. سببش چی بوده است؟
بله، یک نماینده جماعت چارکوه اسفره که همراه سرحدبانان هر دو طرف در محل مناقشه بوده است گفت که آنها برای معلوم کردن سببی در قطعه بحثی ساختن منزل از طرف ساکنان قرغیزستان رفته بودند، ولی دچار حمله ساکنان محلی شدند و میگه در قطعه های بحثی تا انجام کاری کمیسیون مشترک بین حکومتی اید به علامت گذاری خط سرحد نه طرف تاجیکستان و نه جانب قرغیزستان حق شروع هیچ گونه ساختمان را ندارند. در این سفر مسئول سرحدبانی قرغیزستان جناب بابایف نیز حضور داشته است، ولی ساکنان محلی نه به حرفای او گوش دادند و نه به سخنهای نماینده طرف تاجیکستان. میگوید این همصحبت ما بحث قریب به زد و خورد میپیچد و در همین هنگام از جانب مرزبانی تاجیک آتش آگاه کننده کشاده میشود، با همین جانب ها پراکنده میشوند. ولی از برخی از منابع ما میگویند که افتماشین تمغه آپل را که به سردار مرزبانی اسفره تعلق داشته است ساکنان قرغیزستان گرفتند و طور امروز به ما گفتند تا حالا بر نگرداندند. در نوار ویدیوی هم که دیده می شود شبکه های اینترنتی پخش شدند، مردمی به خشم آمده با وجود تلاش های مرزبانان قرغیزستان برای جلوگیری از حمله به سرحدبانان تاجیک پس نمی گردند. طور خدمات مرزبانی قرغیزستان می گوید حادثه تیرکشایی مرزبانان تاجیک چاره جویی می شود. از شعبه نوبتداری ریاست قشون های سرحدی در ولایت سغد هم در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفتند که حالا یک هیئت بلند مقام این نهاد با شمول سردار ریاست در شهر اسفره قرار دارند و وضعیت به عمل آمده را بررسی دارند.
خب ببینید، چنین مناقشه ها بار اول نیست در خطه های بحثی دو کشور به عمل میاد. پس چرا با وجود وعده های مقامات دو کشور اوید به پیشروی ها در مسئله علامت گذاری باز هم چنین جنجال ها رخ میدهند؟
ببینید، هرچند مقام دو کشور به طور واضح اوید به جریان بررسی علامت گذاری ها صحبت نمی کنند و تنها با پخش بیانیه های کوتاه و مختصر اکتفا میکنند، ولی کارشناسان میگن که کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان چندان توجه جدی به این مسئله نمیکنند. فقط در یک نزاع 28 اپریل سال روان 36 شهروند قرغیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته شده و از دو جانب بیشتر از 200 نفر مجروح گردیدند. یک دلیل دیگری در ماندن جانب ها در حل مسائل بحثی این است که هر دو جانب خریدهای سالهای گوناگون شوروی را همچون اساس در دعواهای مرزی کشورهایشان استفاده میکنند. قطعه های زمین و منابع آبی در زمان اتحاد شوروی برای چوپانان و ساکنان هر دو کشور دسترس هست، اما حالا مالکیت یکی از طرف ها گشتند و هر کدامی به حق بودنی خود پای فشاری دارند.
تشکر برای معلومات فراگیر. جایز به تاکید است تاجیکستان با قرغیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همگی 519 کیلومتری آن علامت گذاری شده است. برمیگردیم به دوشنبه. برای تاجران بازار سلطان کبیر در پایتخت که ماه مارس سال آینده بسته می شود پیشنهاد گردیده است که برای ادامه فعالیتشان به بازار کوشانیان بروند. بازار نو در قسمت غربی شهر دوشنبه جایگیر است. در رابطه با کوچونیدن سلطان کبیر صبح امروز با حضور مقامات شهرداری دوشنبه، رهبریت بازارهای سلطان کبیر و کوشانیان و تاجران جلسه برگزار شده است. یکی از مسئولین بازار کوشانیان با تاجران گفت آمادند آنها را با فراهم آوردن شرایط های بهتر قبول کنند. علیشیر ظریفی و براد یوسفی گزارش می‌دهند.
رهبریت بازار کوشانیان از تاجران بازار سلطان کبیر و مرکزهای تجارت آسیا و مدد در شهر دوشنبه دعوت کردند که به بازار آنها کوچ بندند. این مطلب صبح روز جمعه 17 دکبر ضمن ملاقات با تاجران و رهبران این بازار و مرکزهای تجارت صدا داد.
مثلا امروز با مرکزهای سودای موسی رو بیاریم، برای همین با همین سبب امروز قرار مشکوری شهر به تب رسیده است.
تاجران میگویند رهبران بازار کوشانیان به آنها وعده دادند که اگر تا ماهی انور به بازارشان کوچ بندند، آنها را از پرداخت پول اجاره و پرداخت هر روزه 5 ماه آزاد میکنند. با این وجود به قول تاجران با رفتن به جای دیگر تجارتشان یک مدت کاهش مییابد.
جای نوده سودا سر نشود که تو با اون کلین جام کردنه و سر کمتر تو 4-5 ماه و سر کرد سودا.
با تاجران همچنین وعده دادند که در بازار کوشانیان مساحت دکانهایشان را بیشتر از حاضر می دهند و در انتقال بارهایشان با آن بازار کمک می کنند. ولی برخی دیگر از کارمندان بازارهای تخریب شونده می گویند راه بازار کوشانیان خیلی دور است و امکان هر روز با آنجا رفت و آمد ندارند. از این رو آنها مجبور می شوند در جستجوی کار دیگر در نزدیک منزلی زیستشان شوند.
اجاره ام دایجا زورم نمی رسد، راه کی رو قیمت های راه دور های یک گودک دارم. در خونه کسی نیست نگاش کند.
نمایندگان بازار کوشانیان حاضر نشدند که جزئیات بیشتری موضوع از جمله پرداخت نرخ اجاره و دیگر شرط و شرایط تاجران در بازارشان را شرح دهند. طبق اطلاع مسئولین این بازار تا حال بیشتر از 600 نفر تاجران از سلطان کبیر برای دریافت جای نو در کوشانیان مراجعه کردند. در دوشنبه در دوام بیش از 10 سال اخیر چندی از بازارها از جمله شاه منصور، برکت و جلجم ویران کرده شده، در جای آنها باغ یا بناها ساخته شده اند. تصمیم تخریب بازارها و به جای دیگر کوچانیدن تاجران همیشه با نگرانی و ناراضگی فروشنده ها همراه بوده است. سوداگران شکایت دارند که در پی چنین تغییرات به جای کار مانده در پرداخت قرض های بانکی با مشکل دچار می شوند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. با گذشت قریب 5 ماه از مرگ علیرضا خدایاروف، یک جوان از منطقه رشت، قضیه او دادگاهی شد. تفتیش و بررسی قتل پس از مراجعت نزدیکان مرحوم صورت گرفته، آنها از دادگاه عدالت و مجازات عاملان مرگش را طلب دارند. جانب جبریده ادعا میکند که کشتار تحریزی شده است، ولی طرف دیگر میگوید گمان بر بیماری روحی دارد. شهلای عبدالله در مرافعه شرکت نمود.
دادگاه عالی تاجیکستان با محاکمه گمانبران به قتل علیرضا خدایاروف، یک جوان 21 ساله از منطقه رشت آغاز کرد. قتلی که سر و صدای زیادی برپا کرد. علیرضا اولی ماه ایول هنگام زنوزنی و کردکشی کشته شد. نزدیکانش حادثه را طرح‌ریزی شده و کاری دست کمش 5 نفر می‌دانند. فعلا در کرسی عبدوری دو گمانبر با جرم کشتار انسان نشستند.
ما خواهش داریم که این کار قانونی در دوره قانون یگان بگناه محکم نکنند. در دوره قانون کدیم جنایت کرده، مصلحت پیشکی کرده، چکار جواب شده در دوره قانون بگه.
بعد قتل علیرضا، اول ظفر نصرالدین ساکن ناحیه رشت بازداشت و نسبتش پرونده جنایی باز کردند. پیوندان ظفر میگویند او بیماری روحی دارد و آن روز از خود حمایت کرد.
دادرچه ما خودش کار توقع کردگی است. اینجا 5 نفر بدگی نیست. حال میگن کارچه را عظیمو عبدالله دادگی ای گپ دروغ شد. عظیمو عبدالله در خونش بود، قتی همسرش.
خانواده خدایاروف ها ادعا دارند که با این افراد و نزدیکانشان برای یک پارچه زمین بحث داشتند و احتمال مناقشه حاصل همون جنجال است.
انا که همین مصلحت کردگان در پیشکی که همینا یک سکشتن در کار ما شاهد داریم، همین شاهد نو اومد اولوی کرد با ضبط چماسه شاهده نو که نویسیم با پیشنهاد کردیم که ببینیم چی میشه. بو
ادعایی که پیوندان عبدالله رد میکنند.
همو خصومت که این همین سببگار همین بچه عمقیم بود که ویارا کارو غیر قانونیش من در دولت افشو کرد. همین خصومت قطی میخواکم اولادی مورا در همین کار همش تیله.
خلاصا برای امو جنایدلو خدایاروف وقتی من فدراسی روسیه اومدم، مقامات ملیسیا با امو دهمون رفت، مردم دیه را فریاد کرد، اویدی همی جنایدلو خدایاروف پرسون شد که همی چی انسان است. خیلی من در همونجا در حقیقتا نسبت همون رفتارهایی که دارای همون همون انسان ها آشکار کردم و مقامات ملی سر گفتم که در حقیقت همین انسان همین خلاص همه جنایتاش شب با فکت دکزد آشکار کردم و همون سبب خصومت پیدا کردم بازید من.
علی رضا خدایاروف دانشجوی دانشگاه رشت را صبح 13 ایول دفن کردند. او برادرزاده فرهاد خدایاروف رئیس حزب سوسیال دموکرات در ناحیه رشت و جنید الله خدایاروف فعال شبکه های اجتماعی است. فرهاد خدایاروف و جنید الله خدایاروف بارها از کاری مقامات در ناحیه رشت انتقاد کرده به گفته خودشان زیر فشار هستند. سعدالله خدایاروف برادر آنها چند ماه پیش دوچار حمله شده بود. مقامات انتظامی اول او را جبر دیده نامیده به ضدی حملگران با اتهام افباشی پرونده باز کردند. ولی چند بعد به ضدی خودش هم پرونده باز شد.
محکمه دادگاهی قتل علیرضا خدایاروف هفته آینده ادامه می‌یابد و بینندگان عزیز همکاران ما پیگیری خواهند کرد. سال 18 دکبر در جهان روزی بین المللی مجیر تجلیل می شود. در عموم بیش از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کاری تاجیکستان در روسیه کار و اقامت می کنند و پول آنها یک ستون اصلی اقتصادی تاجیکستان است. هزاران نفر آنها غیر قانونی کار می کنند و پیوسته استثمار می شوند. صدها تن دیگر سالانه در غربت به هلاکت می رسند. اما حالا همکارم محمود جان رحمت‌زاده در باره دو مهاجر نقل می کند که از پول زحمت خود در وطن خانه نو و اویله بنیاد کردند.
این دهه نو با پول مهاجران بنیاد شده است. حالا از هر خاندان این دهه یک یا دو نفر مهاجری کاری هستند. سمندر دوست‌مراد جوان 24 ساله از این دهه برابر ختم کالج صنعت رو به مهاجرت آورد. با پول کار کردش در روسیه در این دهه نو بنیاد برای خود خانه ساخت.
پول مهاجرت خیلی کار بردیم، مقصد چسکه گرفتیم، خونه کردیم، خونه ریمون کردیم. می شود مقصد برای تاجیکستان با پول تاجیکستان یگان بهبودی که آنها میشه زندگی تا پیش میبری فقط تمام.
میگوید سال اول برایش در روسیه سخت گذشت. او یک سال پیش به خانه برگشت و روحش به روسیه به دلیل کدام قانون شکنی بسته شد. یک سال است که در تاجیکستان کار نیافت، ولی حالا به سبب او روحش باز شده است. قصد دارد ماهی انوری سال آینده رفته پول کار کرده زن گیرد.
کار هست، مبلغش کمتر است. مقصد برای زندگی بردن می شود. یکون کار بری مثل خونه زن گیری نمی شود.
همدهه سمندر نکروز رحمتالیف 31 ساله در دانشگاه اقتصاد خوانده است. ارتش هم رفته است، ولی تا سال 2014 در هیچ جای او را به کار نگرفتند. ناعلاج برای کار به روسیه رفته است. با پول یافته اش خانه بنیاد کرده زن گرفته است.
درجه تحصیل کردیم، ختم کردیم، ماوش کامیاب میکنه. خونه و دار نداشتیم، رفتیم خیلی کارگیون از چگری خود خونه و دار کردیم. از زندگی پیش رفت است، خیلی خوبه.
یک سال به این طرف راهش به روسیه بسته بود. حالا آگاه شده است که راهش به روسیه باز شده است. در اینجا برای خریدن بلیط هواپیما مشورت دارد. میخواهد تا سال 2022 خود رو به روسیه برساند.
ما اوش ایجا همی زندگی تا میبریم. ایجا خیلی بود نایا بهبودی میکنی، کورا پرابلم تا حال میکنی. شکر خدا هم را کدیم نبو رحکیم بو میریم میکنیم خیلی.
نوروز به فرق از سمندر بیکار نبود. کارهای میکرد، ولی پول میوف که فقط برای روزگزارانی کافی بوده است. با گفته نوروز به شرافت مهاجرت کاری صاحب خانه شد و زن گرفت. دهه‌ای که حالا سمندر و نوروز آباد کرده اند یگانه در تاجیکستان به حساب نمی رود. در دیگر ناحیه های تاجیکستان بیشتری ساکنان خانه های خود را مثل این دهه با پول مهاجرت آباد کرده اند. تمایلی که سال به سال در تاجیکستان رواج می یابد. با گفته مقامات حدود 1 میلیون نفر از شهروندان کشور در روسیه کار و اقامت می کنند. محمود جان احمدزاده، آزادی، ناحیه واسه.
بینندگان عزیز، برنامه را به پایان میبرم. خبرگزاریش‌های دیگر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته میشوند و گزارش‌های ویدیویی را میتوانید در صفحه آزادی ویدیو تماشا کنید. برایتون از اون در روز آینده اصلاحاتی با فراغت میخواهم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.
Faz isso. قیمت میکنی خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیتون با او دو رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، زرنگزی نوروز شو هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. مقامات تاجیکستان میگویند مسئله زدن واکسن سوم به گروه های آسیب پذیر در برابر بیماری کووید 19 را بررسی میکنند، ولی قبل از آن باید نه کمتر از 60% مردم دو واکسن ضروری را بگیرند. نوروز جعفرف سرداری ریاست امنیتی بهداشتی وزارت تندرستی روز 17 انور در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در نزد وزارت گروهی اوید به مسئله ایمونیزاسیا سازمان داده شده است و آن سری نه تنها اوید به واکسیناسیای کووید بلکه برای استفاده بودن دیگر نمونه واکسینا ها نیز سر کار میگیرد و در مسئله با گویای سیوم فرا گرفتن اهالی گروه های مقصدناک البته آغاز کردن بررسی ها را.
با گفته این نماینده وزارت، حالا هدف تا به بیشتر از 60% رسانیدن تعداد مردم است که برای امین ماندن از خطر کووید 19 واکسینا گرفتند و بعد گذشتن از این مرحله ممکن است واکسین زنی گروه های آسیب پذیر به مثل پیران سالان آغاز شود. رهبران کشورهای اتحادیه اروپا تهدید کردند روسیه در صورت تجاوز نظامی به اوکراین قیمت گران پرداخته عاقبت های سخت آن را خواهد دید. آنها در نشست یک روزه در شهر بروسل در روز 16 دسامبر از روسیه خواستند به راه دیپلماتیا برگردد و تنش ها با اوکراین را فرو نشاند. در بیانیه مشترک رهبران اتحادیه اروپا آمده است هر گونه تجاوز نظامی بر ضد اوکراین عاقبت های سخت و قیمت گران برای روسیه خواهد داشت و اتحادیه اروپا این کار را با شریکانش در بریتانیا و آمریکا خواهد کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا از سفربر شدن نیروهای زیاد روسیه به مرز اوکراین اظهار نگرانی کردند و آن را آمادگی به تجاوز نظامی می‌دانند. روسیه گفته است که قصد تجاوز به اوکراین را ندارد و از آمریکا خواسته است ضمانت بدهد که اوکراین روز عضو ناتو نمی‌شود. اوکراین سال‌هاست که یک مسئله داغ بین روسیه و غرب می‌ماند. در نتیجه آتش گرفتن یک شفاخانه در شهر اوساکا ژاپن 10 نفر به هلاکت رسیدند. تلویزیون ژاپنی NHK روز 17 دسامبر خبر داد که 27 نفر با سکته قلب و نفس تنگی گرفتار شدند، مفهومی که در ژاپن پیش از اعلان مرگ کسی استفاده می شود. خبرگزاری کیودو نیوز نوشته است که مقامات پلیس فرضیه آتش زدن بر قصدانه شفاخانه را تفتیش می کنند. شفاخانه در آشیانه 4 بنای بلند آشیانه جایگیر بوده است و در آن به بیماران روحی کمک می کردند. رسانه های ژاپن می گویند مرد پیر یک بار خلطه با مواد سوخت را آورده سپس آتش زده است. ماموران آتش نشانی آتش را در نیم ساعت خاموش کردند. سرایت با سرعت اومیکرون نوی کرونا ویروس مردم آمریکا و اروپا را که برای عید و تعطیل آمادگی میگیرند در تشویش و اضطراب انداخته است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز 16 دسامبر گفت که سرایت با سرعت اومیکرون در کشور در زمان است که نوی دلتا به افزایش بیماران و مرگ و میر مساعدت کرده است. جو بایدن گفت زمستان مذکور برای آنهایی که واکسن نگرفتند یک زمستان بیماری های سخت و مرگ و میر است. او از آنهایی که واکسن نگرفتند خواست واکسن بگیرند و آنهایی که گرفتند برای تقویت مسئولیت بدن وایه سوم رو هم بزنند. عین زمان دانشمندان سعی دارند خاصیت های اومیکرون را دقیق آموزند، هرچند مقامات گفتند که در مقایسه با نوع دلتا اومیکرون واگیرتر است. مهاجران تاجیک در 3 ماهه سیومی سال 2021 انتقال پول به وطن را کمتر کردند. بانک مرکزی روسیه با نشر آمار میگوید که زادگان تاجیکستان در این مدت 534 میلیون دلار فرستادند که 1.8% نسبت به سال پیش کمتر بوده است. تاجیکان از نگاه فرستادن مبلغ به وطنشان در 3 گونه اول جایگیر شدند. در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی میکند و آنها از این کشور به خانواده هایشان مبلغ میفرستند. خبرهای مهم تاجیکستان جهان را شنیدید و اخباری از این هم بیشتر رو در وبسایت رادیوی آزادی در نشانی azadi.org پیگیری کنید. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
برای تاجرانی بازار سلطان کبیر در دوشنبه پیشنهاد شده است که برای ادامه فعالیتشان به بازار کوشانیان بروند. بازار کوشانیان در قسمت غربی پایتخت جایگیر است. بنا به قرار حکومت دوشنبه، بازار سلطان کبیر و مرکزهای تجارتی آسیا و مدد را از ماه مارس سال 2022 میبندند. در این باره من علی شیرظریفی گزارش میدهم. تاجران میگویند برای ادامه کارشان در جای نو نیاز به امتیاز و دستگیری‌های بیشتر دارند و مقامات قبل از بستن بازار و مرکزهای سودا باید سر این مسئله بیشتر توجه کنند. در رابطه با کوچانیدن سلطان کبیر صبح 17 دکبر در این بازار با اشتراک مقامات شهرداری دوشنبه، رهبریت بازارهای سلطان کبیر و کوشانیان و نیز صاحبکاران جلسه برگزار شد. عوض کبیروف رهبر سلطان کبیر از تاجران درخواست کرد که اگر میخواهند کارشان را ادامه دهند هر چیز زودتر به بازار کوشانیان کوچ بندند. وی تاکید نمود که هر چیز زودتر رفتن تاجران به کوشانیان به منفیت کار است، زیرا در صورت تاخیر آنها از نگاه مالی ضرر میبینند. محمد شاه دولت شاهزاده رئیس بازار کوشانیان در خطاب به تاجران گفت آماده‌اند که آنها را با فراهم آوردن شرایط بهتر قبول کنند. با گفته وی برای تاجرانی که از سلطان کبیر به کوشانیان میروند برخی از امتیازها پیشنهاد میشود، از در آغاز برای آنها از جای میخواستهشان مسئولیت بیشتر داده میشود و همچنین نقطه های سودا از جانب ماموریت بزرگ درست کرده میشود. تاجران در این مجلس میخواستند فهمند که تقدیر آنها چی میشود، چون شماره از آنها از بانک ها قرض دارند. زیدولا نصرالویف یک نماینده بازار سلطان کبیر در صحبت به رادیو آزادی گفت پیش بینی شده است که کسانی که از حالا به کوشانیان میروند تا ماه ایون از پرداخت همه گونه خرج آزاد خواهند شد.
مثلا امروز با مرکز های سودای موثر رو بیاریم، برای همین با همین سبب امروز قرار مشکل شهر و تب است.
تاجران میگویند رهبران بازار کوشانیان به آنها وعده دادند که اگر تا ماه ینور به بازارشان کوچ بندند آنها را از پرداخت پول اجاره 5 ماه آزاد میکنند. با این وجود به قول تاجران با رفتن به جای دیگر کارشان یک مدت سست میشود و برای از بین نرفتن تجارتشان باید از امتیازهای بیشتر برخوردار شوند. مومین قاسموف تاجر در مرکز سودای مدد روز 17 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
جای نوده این سودا سر نشود که تو بون کلین کلین جان کردن و سر کم سر تو 4-5 ماه و سر کرد سودا.
نمایندگانی بازار کوشانیان حاضر نشدند که به رادیو آزادی جزئیات بیشتری موضوع را شرح دهند. طبق اطلاع مسئولان این بازار تا حال بیشتر از 600 نفر تاجران از سلطان کبیر برای دریافت جای نو در کوشانیان مراجعه کردند. سلطان کبیر یکی از بازارهای اساسی فروش مساله ساختمانی در تاجیکستان است. آن را سال 2000 ساختند و در آنجا 1500 نفر کار میکنند. این بازار و مرکز سودای آسیا در مساحت بیشتر از 5 هکتار جای گرفته است. در دوشنبه در دوام بیش از 10 سال اخیر چندی از بازارها از جمله شاه منصور، برکت و جلجام ویران کرده شده در جای آنها باغ یا بناها ساخته شدند. تصمیم تخریب بازارها و به جای دیگر کوچانیدن تاجران همیشه با نگرانی و ناراضگی فروشنده ها همراه بوده است. سوداگران شکایت دارند که در پی چنین تغییرات به جای کار مانده در پرداخت قرضهای بانکی با مشکل دچار می شوند.
منو دریا منو دریا، نسازی حکومت تاجیکستان شرکت مرمری را که در جنوب کشور به پروریش چاروا و مرغ مشغول است 7 سال از پرداخت مالیات یا انداز و باج گمرکی آزاد کرده است. تفصیلات را من محمد وفاری زاده ای را می کنم. متن سازشنامه میان حکومت تاجیکستان و جمعیت دارای مسئولیت محدود مرمری روز 12 دکبر دسترس رادیوی آزادی شد. این سازشنامه را میزرابدین نگمانوف مدیر مرمری و سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی اداره اموال دولتی و سرمایه گذاری تاجیکستان روز 24 سپتامبر سال 2021 امضا کردند. امتیازهایی که حکومت تاجیکستان به این شرکت داده است کم سابقه است. شرکت از پرداخت اکثر اندازها به مدت 7 سال پورا آزاد شده است. این گونه امتیازها شرکت را در برابر رقیبان در بازار داخلی که وظیفه دارند انداز دهند در مقام استثنایی قرار می دهد. طبق شرطنامه با حکومت، مالکان شرکت مرمری از پرداخت انداز از فایده، انداز از استفاده برندگان راه‌های اتومبیل‌گرد، انداز زمین، انداز از ارزش اضافه شده در روند استحصال، کار و خدمت رسانی و تحویل محصولات در حدود تاجیکستان آزاد کرده شده است. در عوض شرکت مرمری عهده‌دار شده است با خرج 25 میلیون دلار شماره گاوها را در فرمه در ناحیه یاوان با 3500 سر رسانیده در یک سال 20000 تن خوراک چاروا استحصال کند. در مجموعه پرنده پروری ناحیه دنگره از 2,700,000 پرنده در یک سال 5,086 تن گوشت مور آماده نماید. تحقیقات رادیوی آزادی نشان داد که این شرکت را شخصان نزدیک به رستمی امام‌علی شهردار دوشنبه و پسر پرزیدنت تاجیکستان رهبری میکنند. مقامات در این مورد هیچ اشاره ای نکردند. در رسم کشادن فرمه چاروا پروری مرمری در یاوان، کارگاه مرغ پروری در دنگره و ذبحگاه آن در دوشنبه نیز شخصا رئیس جمهور امام علی رحمان و پسرش رستم امام علی اشتراک داشتند. در این مراسم میرزا محمد فیض الله زاده مالک شرکت عظیم دیگر اوستا گروه دیده می شود. در حالی که صاحبکاران و مالکان شرکت های دیگر از سرباری گران انداز شکایت می کنند، در تاجیکستان شرکت های نزدیک به حکومت امتیاز می گیرند و از پرداخت انداز و باج های گمرکی آزاد می شوند. از جمله ماه مارس سال 2019 مجلس نمایندگان با پیشنهاد حکومت سازشنامه را تصویب کرد که طبق آن شرکت خصوصی امیری به مدت 10 سال از پرداخت انداز و باج گمرکی آزاد شد. این شرکت وعده داده بود با خرج 20 میلیون دلار کارخانه قنادی می سازد. موافق سندهایی که آن زمان دسترس رادیوی آزادی شد، این شرکت به دولت و ظریف بیگ شریف آوی تعلق دارد. در گذشته چندی از پایگاه های خبری از جمله اورازیا نت آرگ و نشریه ارگومنت فکت چاپ مسکو او را یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان معرفی کردند. ظریف بیگ دولت در گذشته نماینده تجارتی تاجیکستان در امارات متحده عربی بود و سال 2010 از این مقام آزاد شد. پیش از این چندی از شرکت های مشترک تاجیکستان و چین از امتیازهای اندازی برخوردار شده بودند. تاجیکستان شرکت های هواکسین غیور سیمنت و هواکسین غیور اندستریال را که به اکبر غلاموف پسر معاون نخست وزیر سابق اسدالله غلاموف متعلق است نیز از پرداخت انداز و باج گمرکی آزاد کرده بود. اما کارشناسان میگویند دولت برای همه شرکت ها باید قاعده یگانه بازی را معین کند و نباید شرکت های علاهیده از امتیاز اندازی برخوردار گشته دیگران زیر بار انداز قامت خم کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در کنگرس ششمی سازمان فوتبال آسیای مرکزی پیشنهاد شده است که میان دسته های ملی منطقه جام نوروز برگزار شود. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. این همایش روز 16 دکبر در مهمانخانه حیات ریجنسی دوشنبه برگزار شد. در این باره سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع در این همایش، پریزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی رستم امام‌علی از تاجیکستان، نایب پرزیدنت سازمان داستانبیک کنکبایف از قرغیزستان، اعضای کمیته اجرایی سازمان روشن ارماتف از ازبکستان و مهدی تاج از ایران، اینچنین راهبران و وکیلان فدراسیون فوتبال تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان، ایران و افغانستان شرکت داشتند. در کنگرس نمایندگان فدراسیون فوتبال ترکمنستان به طور آنلاین شرکت کردند. پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امام‌علی در این همایش گفته است که تأسیس برنامه پشتیبانی مالیوی کنفدراسیون فوتبال آسیا با سازمان فوتبال آسیای مرکزی امکان داد که در شرایط پاندمی چند مسابقه برگزار کند. با گفته او، تاجیکستان در سال 2021 میزبان سه مسابقه سازمان فوتبال آسیای مرکزی بود. مسئولین اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی میگویند سازمان در سال 2022 نقشه دارد که 8 مسابقه را برای سینو سال گوناگون تشکیل نماید. به گفته آنها، اشتراک در این مسابقات به دسته های منتخبی کشورهای شرکت کننده مرحله خوبی آمادگی را به مسابقات انتخابی تحت سرپرستی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا فراهم می سازد و البته بازیگران می توانند مهارت خود را تکمیل بدهند. در کنگرس نقشه چاره‌بینی ها و بودجه سازمان برای سال 2022 تصدیق کرده شد. در فرجام کنگرس، نایب اول پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال ازبکستان روشن ارماتف پیشنهاد کرد که در آینده مسابقه جام نوروز بین دسته های منتخب ملی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در سنه های فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال برگزار کرده شود. این پیشنهاد او در بین کارشناسان و متخصصان فوتبال تاجیک هم‌آوازی به عمل آورد. سابقه داری ورزش علی محمد میرزایف در بستگی به این پیشنهاد روز 17 دکبر بر رادیوی آزادی گفت:
جام نوروز بین دولت‌های آسیای مرکزی، دولت‌های افغانستان و ایران باز هم به رشد فوتبال خیلی کمک میکنه.
ضمناً سازمان فوتبال آسیای مرکزی که ماه ایونی سال 2014 تأسیس یافته است، به یکی از 5 منطقه کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل است. این سازمان فدراسیون‌های فوتبال 6 کشور افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران را متحد می‌سازد. رستم امام‌علی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رهبری اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی را با عهده دارد. او 24 اپریل سال 2019 در شهر دوشنبه پرزیدنت نو این سازمان انتخاب شده است. معاونان او در این مقام داستانبیک کنکبایف از قرغیزستان و ارسلان آینظرف از ترکمنستان می باشند. فعلا دفتر سازمان فوتبال آسیای مرکزی در پایتخت تاجیکستان دوشنبه قرار دارد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسف مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی میکنم. نزدیکان محمد علی حید عضو زندانی حزب در کشور ممنوعی نهضت اسلامی از تقدیری او در بازداشتگاه نگرانند. محمد علی حید که سال 2016 به حبس ابد محکوم شد، در نیم سال یک مرتبه حق دارد با نزدیکانش ملاقات کند، ولی هفته گذشته مسئولین بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه به نزدیکان حید اجازه واخوری با را ندادند. مقامات رسما مسئله را شرح نمیدهند و تنها به نزدیکان محمد علی حید گفتند او به هواخوری نبرآمد و به این خاطر او را از حق هواخوری با نزدیکانش محروم کردند. همسری محمد علی حید نگران آن است که شوهرش را در بازداشتگاه شکنجه کردند و به این خاطر شاید به آنها اجازه هواخوری نمیدهند. مهمان امروزه ما هستند صفرنیسا جورابک و همسری محمد علی حید. خانم جورابک و خوش آمدید. و سوال نخستین من از شما این بود که کی برای دیدن شوهرتان به بازداشتگاه رفته بودید و به شما چی گفتند؟
ما روز 24 نوامبر باید که شوهر ما می دیدیم و آخره داشتیم که ما را اجازه ندادن. راستی سبب شا پرسیدن سبب امروز نگفتن. سرایوسد رفتیم و یا عریضه را دادن که شما اجازتی در آمدن دارین. گشتیم آمدیم با پرسیدیم گفتن نه ما اجازه ندارین. ترتیبات را ویران کردن. ترتیبات را ویران که نفهمیدیم چه خیلی ترتیبات ویران شده است. تا روزی 27 ما هیچ جواب نگرفتیم. راستی آمدیم سرایوسد ایجا باری اوجا میکنه اینش باری وی. راستی بعد در آخر روزی 27 پیش سردار مؤسسه آمدیم و یا ما را فهماندن که همین خیلی ایری قانون
چی بوده سبب؟
ایری قانون ترتیباتی اگر مؤسسه را ویران کنی شش ماه اجازتی باخری نیست قطعی نزدیکان. و من پرسیدم چی خیلی ترتیبات ویران میکنن که مثلا باید شش سال در همی جا هستن. ترتیبات برای هوای تازه نبر آمدن.
کی گفت اینه به شما؟
سعید زاده رستم.
نه اون وظیفه شون که؟
وظیفه شون سردار مؤسسه.
سردار مؤسسه یا اینکه سیزا؟
سیزا ها.
شوهر شما در سیزا هستن؟
سیزا.
خب سببش یعنی داری که گفت شوهر شما به هواخوری نبر آمدن؟
هواخوری نبر آمدن.
بعد کی به شما اجازه هواخوری داده میشه دست؟
بعد شش ماه. راستی من همه قکوشیش تلاش کردم خواهش کردم که خیلی اقلا دور بینم یک بار که مثلا سلامتی همه آدم چه خیلی که اجازه ندادن. ممکن نیست گفتن. راستی خواهش مارم به نتیجه ما
خب
گرانم. راستی که مثلا همه آدم سلامتیش خوب هست نیسته برای همه در تشویش هم هست. همه خیلی نگرانم که مثلا نخود در شش ماه یک بار ما را حقی دیده نباشه که مثلا ما آدم همو ببینه.
البته ما به این مسئله برمیگردیم ولی حالا سوالم این بود که آیا شما به حرف های مسئولین بازداشتگاه که گفتن شوهر شما به خاطر به هواخوری نبر آمدن شش ماه از حق هواخوری محروم شد راضی هستید یا که باور دارید؟
نه باور ندارم.
برای چی؟
برای که مثلا شوهر من شش سال همونجا شیشته میدونه همه ترتیباتی همونجا را که مثلا چی کار کنه نکنه. بعد و میدونیست که ما روزی 24 واخری داریم انتظار بودم آدم مثال شب به روز ما را همی حساب میکنیم که شش ماه بود شده یک بار ببینیم. همین هم ایما محروم کردم. بسیار نگرانیم که مثال همه وضعیت همه آدم چی خیلی یا شکنجه شده یا که مثال سلامتیش خوب نیسته.
چی دلیل دارن که میگید که شوهرتون شکنجه شده است؟
راستی روزی اول ما از ساعتی ده تا چهار نیمه در پیش همون سیزایی استادیم. یکان مسئول همونجا ما را نگفت که ترتیبات گفت ترتیبات ویران کرده نکی نگفت که چیکار کرده. من پرسیدم چیکار کرده ترتیباتش چیه؟ گفت که ایره قانون ترتیبات ویران کنی باید که از دیداربینی محروم شوی شش ماه. ما افتم همون چی خیلی همون ترتیبات که ویران میکنه همی آدم مثال سین سالش مایده نیست که مثال ویران کنه. یکان که گفت شما بره وید میپرسه ماوینا میفهمانن اوجا رفتیم و یا که شما ایجا بره سیزا بره و یا میفهمانه در همین ما بشیدیم که مثال
شما در نامتان به مقامات نگرانی کردید که احتمال شوهرتان در قید حیات نباشه و اینکه شکنجه شده است. یعنی دلیل شما همین که اجازه واخوری ندادن است یا اینکه باز یکون معلومات دیگر دارین؟
اجازه ندادن بعد همو مثال همین اساس شدن میتونه که وقتی که یک محبوس هوای تازه نبرایه از دیداربینی محروم کنه. من پرسیدم در یکان قانون نیست در همین گپه که گفتن منده.
شاید این ترتیبات داخلی امون مؤسسه است؟
ترتیبات هم باشه که خیلی نخواه که شش ماده همین ایدور خیلی اقلا همون مثال باید میشین میماندن من ایدور میدیدم. من گفتم که اقلا یک بار ایدور ببینم صحبت هم نکنیم ایدور ببینم که مادم هسته یا که سلامتیش خوب هست نیست. همین هم اجازه ندادم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبتی ما هستند سبرنیسا جورابک و همسری محمد علی حیید. بعد از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
شما این تویندن به دادستانی کل و کلدار آید به حقوق انسان و سرریاست اجرای جزای جنایتی مراجعت کردید. مسئولین و کلدار صبح امروز به ما گفتند که مکتوب شما را به دادستانی کل فرستادند، ولی اداره زندان ها به زنگ‌های ما پاسخ نداد. شما تا این دم از مقامات یگان پاسخ دریافت کردید؟
نه حالا.
نه خطی، نه شفاهی؟
نه، یگان جواب نگرفته.
به شما هم زنگ نزدند؟
نه، زنگ هم نزدند.
به این ترتیب کی دیگر شوهرتون رو میبینید؟
اگر که سلامت باشن و باشن 6 ماه پس.
ولی در نامه‌تون شما طلب نکردید اجازه واخورتیان؟
ما طلب کردیم، اگر که اجازت بتیان ما همه روز تیاریم که بریم بینیم، نه که اجازت ندادن. ولی جواب هم نگرفتیم که مثال اجازت هست یا نیست. ای چیزی و وکالتدار حقوق انسان.
شوهر شما و سید عمر حسینی، معاون دیگر حزبی در کشور، ممنون حضرت اسلامی هم همراه به حبس ابد محکوم شدن و در یک مؤسسه نگهداری میشن. نزدیکان اونها توانستن واخورن یا نه؟ یکون خبر دارد؟
و یا رفتن ها روز 22 دیدن واخوری کردن.
یعنی از روی ترتیب باید بعد 6 ماه بعد ملاقات میکنه با شوهرتان. نگرانیتان چی است حاضر؟
نگرانی ما برای سلامتیش، وضع سلامتیش، یا که شکنجه شده برای همین، یا که دیگه ما راستیش خوب هم نیستیم، فقط در فکریم که چیکار کنیم، کجا مراجعت کنیم. فقط همی رسانوی کردیم، راستی چند باری در همی 6 ساله که من کجایی که مراجعت کردم یکان بار جواب مثبت گرفتگی نیستم.
چرا؟ مثلا در بخاطر ما 6 ماه قبل شوهر شما مراجعت کردن که رادیوشون رو برگردانن و یک چاینه که برقشون و اون کسی با یک آدم کش همراه نکنن، اگر خطا نکنم یک درخواستشون قبول کرده بودن.
یک درخواست همین که همو وایشون چاینکشون دادن. همیشه هم حال ما نمیدونیم، گفتن که ما میتیم دیگر درخواستش قبول نشید. حالی گفتن که بعد 6 ماه کو ببینیم که چه خل شده است. بعد همو 6 ماه ندیدیم آخه. وقتی هم آدم کش بود، نمیدونیم که بعدی همو 6 ماه چه خیل شد. حالی هم هسته قطعی آدم کش، یا که چی کارش کرد همو آدم کش. ما برای همی در حیرانیم که چی کار کنیم، با کی مراجعت کنیم، کجای مراجعت میکنیم. فقط ترتیب و تویران کردین دیگه نمیدونیم چی کار کنیم.
ببخشید، در مسئله واخوری نزدیکان سید عمر حسینی، آیا اون کس یکان چی نگفتن در باره اون که با محمد علی حید واخوردن و نخوردن؟ یکان چی صحبت نکردن شما؟
نه راستی نه.
بغیر از مسئولی زندان یکان معلومات دیگر دارین در باره احوال شوهرتون؟
نه راستی یکان احوال نداره.
حق زنگ زدن هم ندارن؟
حق زنگ زدن هم ندارن. برای همه ما نگرانیم که اقلا زنگ زدن در حق داشته باشن که ما یک بار بفهمیم آواز شد. حق ندارم.
درخواست شما چی هست از مقامات بفرمایید؟
درخواست من از مقامات همینه که ما را اجازت بدین که من یک بار شوهرم از نزدیک ببینم که احوالش چخله. همین قمان درخواست دارم.
اینجا رسیدیم به پایانی برنامه مهمانی آزادی. همصحبتی ما بودن صبرنیسا جورابک و همسری محمد علی حید، عضو زندانی حزب در کشور ممنون حضرت اسلامی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
باز در چهره خاموش حیات خنده زد، چشم گناه زد. باز من ماندم و در غربتی دید، حسرتی بوسه هستی سوزد، حسرتی بوسه هستی سوزد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ای ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. میزگان سمد و ورزشگری تاجیک در جام جهانی بوکس میانی زنان در شهر نیژنی ورتوفسک روسیه مدال طلا به دست آورد. این مسابقه از 7 تا 11 دکبر به خاطر قهرمان مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف در شهر نیژنی ورتوفسک روسیه برگزار شد. میژگان در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش میشیتما اردن دلای از مغولستان و مونیکا سیرافین از لهستان به دور نیمه نهایی راه یافت. او در نیمی فینال ملیکه شهیدوی روسیگی را مغلوب کرد و به فینال برآمد. مشتزنی تاجیک در خوازمایی نهایی منگونسران بلسنی مغول را شکست داد و با مدال طلا سرفراز گشت. میژگانه سمد و برادیوی آزادی گفت
این یک برای ما افتخار است، توانستم با مدال طلا برتری بلند به تاجیکستان برگشتم.
در جام جهانی بوکس میان کشورهای استحصال کننده نفت که از روی 13 درجه وزنی میان مردان و 6 درجه وزنی میان زنان صورت گرفت، بیش از 130 ورزشگر از 16 کشور شرکت کردند. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان به غیر از میژگان سمدوا همچنین شایره زلقینارو، اکبرعلی عبدالرحمن زاده، عبدالرحمن یعقوبوف، شمشیر سعیدوف، نوروز جفایف و سلیمان نادیروف شامل بودند. ولی از بین آنها تنها میژگان سمدوا توانست مدال بگیرد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه سامبو به خاطره قهرمان اروپا ولادیمیر کولیکوف که در شهر دزرژینسکی ولایت نیژگرودسک روسیه برگزار شد دو مدال به دست آوردند. محمود عبدالله معاون سردار این مسابقه از تاجیکستان روز 14 دکبر از شهر دزرژینسک روسیه به رادیوی آزادی گفت
از تاجیکستان دو نماینده در وزن 64 کیلو در سامبوی ورزشی دارنده سکه مدال برنزی چمپیونات جهان سورگون لاتیکو و استاد ورزش رمضان جمعه در وزن 79 کیلو در رشته سامبوی رزمی شرکت ورزیدند.
پهلوان معروف تاجیک سوربان لاتیپوف در سامبوی ورزشی در وزن تا 64 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از ارمنستان و روسیه به فینال برآمد. ولی پهلوان تاجیک در قوازمایی نهایی از گوشتگیر نامداری ازبکستانی دو کرد قهرمان جهان دولت جان همرویف مغلوب شد. همرویف با کمربند غالب مسابقه مدال طلا و جایزه مالی با مبلغ $1,000 ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. با سوربان لاتیپوف مدال نقره و $500 سپرده شد. پهلوان دیگری تاجیک رمضان جمعایف در رشته سامبوی رزمی در وزن 79 کیلو برای جای سوم با مدال برنزی و جایزه مالی با مبلغ $300 مکافاتانیده شد. فوتبال یکی از نمودهای معمول‌ترین ورزش در جهان به حساب می‌رود و آن در تاجیکستان نیز هواداران زیاد دارد. من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف در میز گرد با سابقه‌داران و فوتبال‌بازان معروف تاجیک علی محمد میرزایف، سهراب حمیدوف و فتح‌الله فتح‌اللهیف درباره برد و باخت فوتبال تاجیک صحبت کردیم. حالا پاره از این صحبت به توجه شما پیشکش می شود. علی محمد میرزایف، خواهش می کردم که درباره دستاوردهای فوتبال تاجیک در زمان شوروی مختصر معلومات بدهید.
وقتی که در برای فوتبال گام میزنیم در تاجیکستان، این اولین دسته پرقوت این دسته دینامو دوشنبه بود و تر بعد پامیر دوشنبه است و بازیگرانی بسیار با قوت داشت که در دسته های یکچین اتحاد شوروی، دسته های المپی، دسته های جوانان بازی میکردند از تاجیکستان. ستاره فوتبال تاجیک این ولادیمیر غلام حیدرف میباشد که وای در سن جوانیش، من به یادم هست، در بین نورسان جوانان بهترین نیم محافظتگر در اتفاق شوروی شدگی بود. بعد به دسته انرژتیک وی را دعوت کردند، بعد به دسته پومیر برآمد کرد، در دسته المپیک اتحاد شوروی برآمد کرد. بعد غلام حیدر با بازیگرای بهترین به مانند الکساندر پاگاریلوف گیس بازی میکرد در دوره شوروی، بعد بازیگرای نورس تیری مندریکا و جایزه‌دار چمپیونات جهان بین نورسون باز بسیار بازیگرایی بودند که در دسته های اتحاد شوروی از تاجیکستان بازی میکرد. بهترین دروازه‌بان در تاجیکستان حاضر خیلی دروازه‌بان نیست، این ولری ساراچو میباشد که وای بسیار در لیگ اولی ترپید مسفا بازی کرد و در یکی از بهترین دروازه‌بان های اتحاد شوروی در همه وقت در 33 بهترین دروازه‌بان وای وارد شدگی بود.
میخواستم که سهراب شما درباره دستاوردهای بزرگی که در ساحه فوتبال تاجیک در زمان استقلالیت تاجیکستان به دست آورده شده است نقل میکردید؟
در 5-6 سال اخیر دسته استقلال ما چمپیون ما دو کرات به فینال جام آفریقا برآمدند و من امسال دسته استقلال رو به لیگ چمپیون های آسیا راه دادند که آنها در سال اول اشتراک خود تا مرحله یکش فینال برآمدند. این خیلی دستاورد بزرگ است. دسته جوانان ما، دسته 23 ساله های ما که به راحت یافتند به سال آینده که در تاشکند به فکر من گذرد، دسته 17 ساله های ما که در این دوم استقلالیت دو کرات به چمپیونات جهان راه یافتند و خیلی خوب هستند.
فتولو شما تا به امروز بازی میکنید، بگوید که چی پیشروی هست اولا در برگزاری مسابقات؟ من در نظر دارم چمپیونات تاجیکستان و دیگر مسابقه هایی که امروز برگزار می شوند.
سال به سال فوتبال ما چمپیونات تاجیکستان خیلی پیش رفته است، برای اینکه دسته ها پرقوتر هستند، لیگنر های زیاد اومده در تاجیکستان بازی کرده هستند و چمپیونات تاجیکستان چه خیلی می بینید سال به سال خوب تر است، برای اینکه اگر اهمیت داده باشند همه مخلصان فوتبال از 3 دسته در یک دسته در لیگ چمپیون، دو دسته در کوپ آفریقا بازی میکنند. دسته ЦСКА که ما در اونجا بازی میکنیم سالی یکم است که سالی 2022 در کوپ آفریقا بازی میکنند. این برای فوتبال تاجیک خیلی پیشروی است.
کمبودی ها زیاد هستند، پرابلم های زیاد، مسائل حل طلب در فوتبال کنونی تاجیک هستند. دسته منتخب ملی کشور نتوانسته است به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه یابد. از نگاه شما سبب چی است؟ سبب اساسی
در دولت های همسایه ما پیش از همه جنگ گرجزنی نبود، برای همین وقتی که اتحاد شوروی بران خورد آنها اینفراستراکتور را نقض داشتند، بازینگراشون موندند، ولی که از ما که از کار از اول سر کردند البته وزنی تر است، ولی چنانه که اهمیت می دادیم چند سال دسته ما رو با دسته های پرقوت نمی موندند، کوبک آفریقا بازی میکردند، کوبک ویزوا بازی میکردند و چند سال اخیر دسته ما با اجازه داد که در این مرحله کوبک جهان و کوبک آسیا اشتراک کنند و البته همین سال ما قریب بودیم به این مرحله، البته یک دو خول نرسید و از این راه نگاه نکرده باز آینده نزدیک البته ما امید داریم که دسته خود را در مرحله فینالی جام آسیا ببینیم.
در طول چندین سال چندین نفر سرمربی ها عوض شده است. چرا سرمربی ها تست عوض می شوند؟ فتلو شما که نزدیکتر هستید، در تیم ملی کار کرده اید و بگید که چی باید کرد که تست مربی ها عوض نشوند و نتیجه شود؟
یکمین امین پرابلم این چی است که وقتی که با ما این نوزی میگوان که مربی از دیگر دولت یا که مربی از تاجیکستان اساسی کار باید مربی که از دیگر دولت باشد یا که از تاجیکستان، اما وقتی که مربی تیم ملی میشد باید او مربی فقط با همون فوتبال بازانی که دارد، با همون تاجیکستان هم چند فوتبال بازانی دارد، با اونو باید با هم صحبت شود، با اونو رنگ یک آیله کند دسته رو و فرق داره که از کدوم از دولت وای بود. فوتبال بازون بود برای هم برای پرچممون، برای پرچم تاجیکستان و برای مربی بازی کنند، برای مخلصان و برای مربی. وقتی که همین کار رو کرد مربی، وقتی که همین دسته رو رنگ یک اویلا کرد، این دسته حتما یگان جایزه خوب میگیره که برای جام این آسیا که میشود آسیا 2000 چند است 2023 هم به فکر من برای 2023 شانس خوب است برای تاجیکستان. برای من نمیگم که مربی باید از دیگر دولت باشد که از تاجیکستان، مربی باید یکمین همون درون دسته رو خوب کند و بعد دسته من خودم که فوتبال باز هم خیلی که سورا فوتبال باز، وقتی که مربی با تو خوب است، مربی با تو یک گپ هستین با تو با گفتی اورسو اورنس میچات که تو
باوری
میتونی باوری میچات با تو برامواده برای مربی چی قوت داری، چی چی مهارت داری همش رو نشون میدی. اما برای بیرق بوز میکنن همه فوتبال بوزن، برای ملت همون، برای مخلصان، نکی از مربی بسیار وابسته است.
تشکر. یکی از مسئله های حل طلب چمنی یا اینکه علفی میدان است. سالهای شوروی شما در خاطر دارید که میدان یا چمن ورزشگاهی به نام فرونزه که امروز ورزشگاه مرکزی جمهوریوی نام دارد، در اتحاد شوروی یکی از بهترین ها محسوب می شود. ولی امروز چمن سنی است در بسیار ورزشگاه هایی که ساختند. درباره همین مسئله چی گفتنی دارید؟
مثال در دوره شوروی میدان پختکور خرمتپه در 10 بهترین میدان های اتحاد شوروی بود، مکافات می گرفت. میدان حال پلی تکنیک میگن سسکا بازی میکنند، بهترین میدان بود. علف های طبیعی در کوره و نگاه کردن در کوره، بسیار بازیگرا در میدان های و سنی لذت میخورن.
تشکر. شما که فتح الله حاضر بازی میکنید، به نظر شما کدام ورزشگاه ها حالت خوبی میدانشون حالت خوب دارد؟
میدان خوب هستند، علفی خوب دارند، میدان خوجان، میدان خطلان، میدان موت دست تسکا، میدان خوب در تابستان. این حال همه میدان ها خوب نیستند، برای که هوا کم در سرد شد و با که این حال که من بازی میکنم، برای ما فوتبال بازان، ما از بچه‌ها پرسپورس میکنم وقتی بعدی بازی، برای من قین است در سونی بازی کردن. برای همه میگن که فوتبال بازان برای همه قین است در سونی بازی کردن. زمستون خیلی خوب است، برای که زمستون ما یک دو مو داریم برای تیاری شدن. برای این وقت سونی برای تاجیکستان در کار است، نه همه میدان ها، یک دو میدان باشد بس. برای همین من فکر میکنم که میدان ها علف باشد طبیعی. برای فوتبال بازان علف طبیعی باشد برای فوتبال بازان خوبتر است. برای که من در تیمی نورسانی که 16-17 سال دارن فهمیده بودم که 3-4 بازینگرشون جرایت وزبین گرفتن از جهتی میدان. بعد فوتبال بازانی که 30 سالشون از 28 یا 29 تا 30 فوتبال رو بس کردن از جهتی که مجرات وزبین از همین میدان گرفتن. با فکر من از سالی که همین میدان تولید 8 سالش 10 سال شده است، در تاجیکستان خیلی جرات همین فوتبالزون مایه سخت شده استن.
علف میگم، اما تخم علف رو هم میکورن در ورزشگاه های بزرگترین دنیا همین کار رو میکنن. لیکن روپوش سنئی که در میدان جمهوریوی ما هست، در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی، این روپوش سنئی است، این علف کوریده نیست. برای همین در این میدان بازی کردن دشواری میارد و مشکلات زیاد میارد. صحبت میز گردی ما به پایان میرسد. به شما برای کار آرزومندیم. شنوندگان عزیز، صحبت مفصل میز گرد در سامانه رادیوی آزادی و شبکه های اجتماعی نشر شده است. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
ای دخترکی دهاتی جانم بردی جانم ماندی جا جسمی خستم I'm home.